بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در جلسه گذشته ما پس از مرور بحث نبوت و اون مسیری که ما از اون مسیر قرار گذاشتیم حرکت بکنیم، یک کمی در اون واقعه‌ای که مربوط به حضرت موسی علیه السلام بود هنگام مواجهه ساحران با اون حضرت، اون رو در آیات سوره اعراف با هم دنبال کردیم. اونجا دیدیم که ارسال رسول، فرستادن پیامبران، امری است که به خدای متعال مربوطه. در جلسات پیشتر شما دیدین این وظیفه خدا نبود، این رو خدا لطف کرد، پیامبرانی رو فرستاد. دیدیم در واقعیت بیرونی پیامبر باید اعلام کنه من فرستاده خدام. با بحث و تبادل نظر و اینها نمیشه پیامبر رو کشف کرد، باید رسما بیاد بگه من پیغمبرم. تواضع اینا معنا نداره، چون فرستاده خداست، پیام داره از سوی خدا. بعد گفتیم برای اینکه این فرستاده خاصی که خدا فرستاده در میان دیگرانی که ممکن است مدعی پیامبری باشند، به دروغ ادعا کنند، در واقع قابل شناسایی باشه، گفتیم یک آیه و نشانه لازمه که معمولا ما از اون تعبیر به معجزه کردیم. خب فرستادن پیامبران در واقع اون امری است که خدای متعال مقرر فرموده از جانب اوست. تعیین فرستادگان الهی که چه کسی میتواند پیامبر باشد با خداست، که اگه حالا انشاءالله توفیق داشتیم راجع به این هم گفتگو خواهیم کرد. این که پیامبران معجزه داشته باشند، یعنی آیه نشانه، برای این که شناخته بشن، این رو ما عقلی اثبات کردیم. عقلی اثبات کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم اگر اگر قرار است کسی از سوی خدا برای مردم حامل پیامی باشد که مردم اون پیام رو بگیرند و به اون مقید باشند، خب در دنیایی که هر کس ممکن ادعا بکنه لازمه اینا یک نشانه الهی بودن رو کنن. دقت کنید، نشانه قدرت نه، نشانه علم نه، سابقه نه، اینا اصلا هیچ کدوم نیست، یک نشانه خدایی بودن. نمیشه آیه. اینی که آیه اثر کنه در مردم، ضمانت تأثیر آیه بر عهده کیست؟ خدای متعال. وقتی خدای متعال کسی رو فرستاده به سوی من و میخواد در روز قیامت من رو مورد مؤاخذه قرار بده که چرا اطاعت این فرستاده مرا نکرده ای، خب من میتونم از خدای خودم بخوام خدایا یه کاری میکردی دل من آرام بشه، یقین پیدا کنه به اینکه این پیغمبر توست. من یه نکته اینجا پاورقی بگم خدمتتون. ببینید، خدا میتواند به اشکال مختلف این یقین رو ایجاد کنه، اما اون شکل رسمی بیرونی قابل اشاره، قابل استناد که قرآن به اون مکرر اشاره کرده، هر کس بحث نبوت رو میگه به این اشاره میکنه، بحث معجزه یا آیه است. مدلای خدا هر کار میتونه بکنه. لذا اگر شما دیدین کسانی مثلا به پیامبر اسلام صلی الله علیه ایمان آوردن به بشارت انجیل یا از اهل کتاب، خب اونها پیامبر رو میشناختند. توجه فرمودین؟ اگر هم کسی معجزه طلب کرد، آیه طلب کرد، ما بر او ایراد فعلا نمیگیریم. به هر صورت پاورقی تمام، ما میریم تو متن بحث. گفتیم که ضمانت تأثیر این آیه و معجزه بر عهده کیست؟ بر عهده خدای متعال. خب حالا پیامبر آمده، قرار است یه عده‌ای رو مخاطب قرار بده، به اونها بگه من فرستاده خدام، نشانه رو کرده تا بپذیرن. مردم مختارن. این که میگیم مختارند، نه اینکه مجازند. ببینید انسانها در اینکه کار خوب بکنن یا بد بکنن اختیار دارن، یعنی توان انتخاب دارن. اما اگه کار بد کردن در هر دادگاهی شما ببرید، اونا رو مجازات میکنن. نمیگن چون شما اختیار داشتید و اختیارم یعنی اینکه میتوانید این کار رو بکنید میتوانید نکنید، پس چی؟ پس شما مجازات نمیشین؟ اختیار یعنی امکان انتخاب. ولی عاقلی که اختیار داره عقلش میگه کار خوب بکن، کار بد نکن. اینو همه انسان ها، همه عقلا قبول دارن. خب بنابراین گفتیم وقتی که ساحران سجده کردند و دیدیم فرعون سجده نکرد، خدای متعال فرعون را کافر میخواند. خب از این دریچه‌ای که وعده کردیم جلسه گذشته وارد چیم، اجازه بدین از این دریچه وارد چیم. پیامبری آمده است، ادعای پیامبری کرده است، آیه یا آیاتی را به همراه داشته است. میخوام بریم مردم نسبت به پیامبران الهی چند گروهن، چند دستن. مردم نسبت به پیامبران الهی در یه تقسیم بندی کلی به سه گروه تقسیم میشن. یه گروه کسانی هن که ما میگیم پیامبر را هنگام ادعا و ارائه معجزه دیدند. یا اگر مثلا میخوام از این کلمات کلیدی درست بکنیم، میگیم مردمی که پیامبر را دیدند و شنیدند، یعنی ادعا را شنیدند آیه را دیدند. پس یه گروه پیامبر را دیدن و شنیدن، این گروه اول. مثلا حضرت موسی علیه السلام تو اون جمعی که ساحران بودن و فرعون، بلکه یه عده‌ای هم اونجا بودن دیگه، اینها دیدن واقعا رو و ادعای حضرت موسی علیه السلام رو شنیدن. گروه دوم کسانی هن که ادعای پیامبری حضرت موسی علیه السلام رو یا هر پیغمبر دیگری رو شنیدند، اما تو صحنه حضور نداشتند، یعنی پیامبر رو ندیدند. دقت کنید، پیامبر رو ندیدن منظورمون اینه، پیامبر را هنگام ارائه معجزه و اون آیه ندیدند. فرض کنید شما در میدان شهر بودید، به خانه آمدید، برادری داشتید مسافرت بوده، بعد دو روز از سفر میاد، شما به اون میگین موسی رو میشناختی؟ پسر عمران؟ میگه آره آره. میگه اومده میگه من پیغمبرم. میگه عجب عجب. میگه تازه یه کار خیلی عجیبی هم انجام داد، یه معجزه هم داشت. ببینید این داره خبر رو میشنود، موسی ابن عمران را میشناسد، ای بسا او را به خوبی و صداقت و امانت میشناسد. اما ادعای پیغمبری رو هم شنید به واسطه، اما در صحنه ارائه معجزه حضور نداشت. این گروه دوم کسانی هستند که پیامبر را شنیدند، یعنی واقعه پیامبری را شنیدند اما ندیدند. گروه سوم کسانی هستند که نه پیامبر را دیدند و نه شنیدند، یعنی اصلا خبر ندارن از چنین چیزی. شاید شما فکر کنید که مگه وظیفه پیغمبران این نیست که خودشون رو و دعوتشون رو و معجزه‌شون رو به همه تک تک خانه به خانه کو به کو ارائه کنن؟ نه، این وظیفه رو ندارن. انشالله تو وظایف پیغمبران بهش اشاره خواهیم کرد، ولی به هر صورت واقعیت بیرونی رو نشون میده. بالاخره ما برای پیغمبران نمیتونیم وظیفه درست کنیم، ما داریم با فرض عقلی پیش میریم. اگر یک کسی پیغمبر را ندید و نشنید، خب اینم بخواهی که انسانه، ولو این که شما این فرزنی همچی کسی وجود داره. باز یه حاشیه بگم خدمتتون، این خیلی فرض عجیب غریبی نیست. چه بسیار انسانهایی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن، اینها از پیغمبر اسلام هیچی نشنیدن، هیچی هم ندیدن. نگمان کنید چون قرآن چاپ نشده یا تو اینترنت نیست، نگمان کنید این ادعا داره به صورت مخفیانه بین جمعیت‌های خاص داره رد و بدل میشه و منتقل میشه. نه خیر، آدم به دو علت یه چیز رو نسبت بهش ناآگاهه و جاهله. یه موقع هست امکانات رسانه‌ای وجود نداره که ما خبر رو منتقل کنیم، مخابره کنیم. یه موقع به عکس، اینقدر این امکانات رسانه‌ای اینقدر زیاده که اون حجم اطلاعاتی که منو داره پوشش میده و دور منو گرفته اینقدر زیاده، اجازه نمیده خبر جدید وارد بشه. مثلا فرض کنید 1000 تا شبکه است، من 10 تاشو دارم نگاه میکنم. خب خبرهایی که توسط اونا مخابره میشه که من نمیشنوم. پس فرض عجیبی هم نیست. اینا میشن گروه سوم. گروه سوم کسانی بودند که پیامبر را ندیدند و نشنیدند. خب این سه گروه احکامی دارن. گروه اولی که پیامبران را دیدند و شنیدند، یعنی با دعوت مواجه بودند و معجزه را هنگام ارائه توسط پیامبر دیدند، اینها یه حکم دارن. کسانی که پیامبر را در صحنه در واقع بیرونی به عنوانی که ادعا کنه معجزه را ارائه کنه ندیدن، اینا میشدن گروه دوم. گروه سوم کسایی بودن که نسبت به ماجرا کاملا بیخبرن. اینا احکامشون متفاوته. گروه اول دو دسته بیشتر نیستن، یا مؤمنن یا کافر. خوب عنایت بفرمایید. گروه اول چیو دیدن؟ نشانه خدا رو که خدا فرستاده بود تا پیغمبرش رو مردم پیغمبر بدونن. جلسه گذشته گفتیم اگر آیه در آیتیتش ضعف داشته باشه، سست باشه، نقص داشته باشه، این بر میگرده به خدای متعال و خدا منزه هست از ضعف، از عیب، از کاستی. نمیشه خدا پیغمبر بفرسته به سوی من و روز قیامت از من مطالبه بکنه بعد اینجا در این که این پیغمبر رو من پیغمبر بدونم پناه بر خدا، خدا ضعف و کاستی داشته باشه. نه. پس تو اون جریانی که ما جلسه گذشته با هم حرکت کردیم، تو اون چینش مجدد و نتیجه آخر بحث، شما دیدین در نظام نبوت که از سوی خدای متعال طراحی شده هیچ خلل و نقص و عیب و سستی و ضعف و اعوجاج وجود ندارد. دقت کنید، یه عده مخاطب پیامبرن، معجزه رو میبینن، به اونها دعوت انجام میشه، اینا وقتی که آیه رو میبینن خدا رو میبینند. تا این قسمتش سیستمی است که خدای متعال طراحی کرده، اینجا اوکی، هیچ مشکلی نداره. حالا مردم چجوری عکس العمل نشون میدن؟ یه عده به سجده میفتن، یه عده همجوری میشینن میگن نه همچی خبری دروغه. ما نمیخوایم قضاوت کنیم، توجه کنید، ما نمیخوایم به انگشت اشاره به هر کدوم از اینها یکی از این دو اسم رو بر اونها بگذاریم. ما نمیخوایم این کارو بکنیم. عقلا میگیم اینا یا توشون مؤمنه یا کافره. مردد وجود نداره. مردد در میان اینها داره آیه خدا رو تضعیف میکنه، داره نظام الهی رو میبره زیر سوال. بله ممکنه یه کسی اونجا کر باشه، کور باشه، اون از حوزه بحث ما خارجه. ما کسانی رو داریم میگیم که به طور طبیعی مواجه میشن، یعنی عاقلن، مواجه میشن با این دعوت. اینا میشن گروه اول، منهم مؤمن منهم کافر، حکمشن با خدای متعال. عقل این دو گروه رو میفهمد و انحصار این جمعیت ها در این دو گروه میپذیرد، اما ما در صدد قضاوت و تعیین نیستیم. بریم گروه دوم. گروه دوم شنیدن یک کسی از جانب خدا آمده است، ادعا کرده است، که معمولا هم این خبر اینجور با آدم میرسه که یه آدمی که حسن سابقه داره، به هر صورت این ادعا من شنیدم. از شما سوال میکنم، عقلا شما میتونید این ادعا رو انکار کنید؟ میتونید بگین این ادعا از اصل و فرع و ریشش باطله؟ یادتونه تو ورودی بحث چی گفتیم؟ عرض کردیم خدمتتون که ارسال رسول از جانب خدای متعال امر محال نیست، محال عقلی نیست، ممتنع نیست. بله بله ممکن است خدا پیغمبری فرستاده باشه. خب اگر من بخوام این امکان رو بسنجم، بررسی کنم، اون نقطه شروع بررسی من کجاست؟ خاطر شریفتون هست؟ ادعا. این تأکید ما بر ادعا در واقعیت بیرونی واسه همینه. اصلا داستان نبوت، درگیری ما با نبوت از این نقطه شروع میشه. آقا یه کسی آمد گفت من فرستاده خدام، من درگیر شدم. بنابراین انکار عقلا باطله، نمیشه انکار کرد. خب وظیفه این گروه چیه؟ وظیفه این گروه تحقیقه، راستی آزماییه. اگر برادر شما، مثال میگیم، ما در زمان حضرت موسی علیه السلام، این برادر شما آمد گفت من موسی را دیدم، این گفت، این کرد و و، شما فردای کار جدید براتون درست شد، برین موسی رو ببینید، از او سوال کنید، نه از چند نفر بپرسید. این تحقیق ادامه دارد تا به یکی از این دو نقطه برسه. یا شما یقین کنید این مدعی دروغین است، یا باور کنید از جانب خداست. البته این مسیر رو ما هی برمیگردونیم در زمان حضرت موسی علیه السلام. امروز ما یه قیدی داریم، میگیم اگر در هر زمانی اگر کسی ادعای پیامبری کرد و ختم نبوت صورت نگرفته بود، ختم نبوت صورت نگرفته بود، بر اوست که نسبت به این ادعا عکس العمل نشون بده. توجه دارید ختم نبوت امر محالی نیست. اگر کسی در ختم نبوت ایراد داره، تردید داره، این از جمله مباحث مربوط به نبوته، لذا اون نسبت به ختم نبوت نمیتونه بی تفاوت باشه، چون ختم نبوت مسئله رو خیلی تغییر میده، باید با این مسئله کنار بیاد ببینه حقیقتش چیه. الان من ختم نبوت نمیخوام اشاره کنیم، داریم فرض عقلی رو میگیم. عقلا اگر ختم نبوت صورت نگرفته، اگر شما ادعایی رو شنیدین، باید دنبال کنید. دقت فرمودید؟ اگه ختم نبوت صورت گرفته، برای شما یقینیه، هر کس ادعا کرد بگید شرمنده، دیر آمدید، خدا اعلام کرده دیگه پیغمبر نمیفرسته. پس گروه دوم کسانی بودن که خبردار شدن کسی ادعای پیغمبری کرده. اینا عقلا نمیتونن انکار کنن و وظیفه عقلی اونها تحقیقه، تحقیق تا رسیدن به سرانجام. در موضوعاتی که مربوط به نبوت، ما یه مسئله‌ای داریم که نمیشود یه نفر در یک لحظه در آن واحد مورد دعوت دو پیغمبر باشه، یعنی خدا برای او در یک زمان دو فرستاده بفرسته. اینو داریم ما، این عقلی هم هست، چون اگر اینا میخوان یه مطلب به این بگن، دوتا بودنشون برای چی؟ اگه دوتا بودنشون موضوعیت داره، پس مختلف هم خواهند گفت. خب این بیچاره که مخاطب دو نفر از سوی خدا که مختلف میگن، وظیفش چیه؟ میشه نظیر اون آیه که تو بحث توحید احتمالاً شما شنیده اید که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. البته ما نمیخوام مقایسه کنیم پیامبرانو با خدا، نه، داریم از اونجا الهام میگیریم که اگر قرار باشه دو نفر به طرف من بیان، دو نفری که متمایزن، جدان، یعنی دو بودنشون دیده میشه بالاخره در یه حکمی در یه جایی، اینا بخوام به سوی من بیان و من موظف باشم از اونا اطاعت مطلق بکنم، خب این کسی امکان نداره. پس تو این فرض اینم توجه داشته باشید که من شنیدم پیامبری از سوی خدا آمده است، در حالی که فعلا امروز پیغمبری رو من ندارم. خب من حواشی رو جمع بکنم. گروه دوم کسانی بودن که پیغمبر شنیدن اما پیغمبر ندیدن، بر این هاست تحقیق. روش تحقیق و اینها دیگه موضوع بحث ما نیست، ولی تحقیق باید به گونه‌ای باشه که من در پیشگاه خدای متعال روز قیامت جوابی داشته باشم که او کسی که باطن و ظاهر رو میدونه، در واقع بر این قضاوت من و سخن من و نتیجه من خدای متعال صحه بگذارد. گروه سوم کسانی هستند که نه پیغمبر دیدن نه پیغمبر شنیدند. اینها چه وظیفه‌ای دارن؟ اینها عقل دارن. عقل احکامی داره. انسان‌هایی که پیغمبر ندیدن میدانن که یه سری کارا خوبه یه سری کارا بده. اینا باید از کارهای بد دوری کنن و تا جایی که میتونن کار خوب انجام بدن. این حکم عقله. نه، اینها هیچ وظیفه‌ای نسبت به انبیا ندارند. اگر کسی آمد گفت اینها باید به سراغ این برن که بالاخره یه پیغمبر پیدا کنند، توجه کنید این اجمالاً داره میگه این طرف میدونه پیغمبری هست تو عالم. ما داریم فرض میکنیم که نسبت به این قضیه اصلا در جهل مرکب فرض میکنیم. البته اینجا یه بحثی هست که انسانی که بر فطرت توحید آفریده شده اگر هیچ پیغمبری هم نشنیده باشد، به هر صورت یه شیبی هست که او رو به این سو هدایت میکنه. انشالله ما به این اشاره میکنیم در ضمن یکی از بحثایی که انشالله خواهیم داشت. خب گروه سوم وظیفه‌شون چیه؟ خب هیچی. داستان نبوت از کجا شروع میشد؟ از ادعا، از معرفی خود فرستاده خدا. خب فرستاده آمده خودش رو معرفی نکرده، خب کسی هیچ حرکتی نمیتونه انجام بده. این اون گروه هند که هنوز با این دعوت مواجه نشده اند. نه پیغمبر دیده اند، نه پیغمبر شنیده اند. اینا وظیفه‌ای ندارن نسبت به بحث نبوت، ولی باید به عقلشون عمل بکنن. اون موقع داستان نبوت در اینها شروع میشه، کلیدش زده میشه که این دعوت در واقع صورت بگیره. ملاحظه میکنید دعوت پیغمبران چقدر مهمه؟ ملاحظه میکنید که از اون نقطه‌ای که ما وارد بحث شدیم چه جاهایی رو این ورودی ما میتونه حل بکنه؟ خب ما بحث رو به پایان ببریم. بحث ما به این رسید که مردم در کنار پیامبران، به نسبت پیامبران سه گروهن: پیامبر دیده و شنیده، پیامبر ندیده اما شنیده، پیامبر ندیده و پیامبر نشنیده. هر کدوم اینا احکامی داشتن که عرض کردیم. انشالله توفیق عمری باشه که بحثو با هم دیگه پی بگیریم. خدا نگهدار.